ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. سپاه پاسداران پهپاد رزمی جدیدی را نمایش داد. حملات ارتش سوریه و نیروی هوایی روسیه در شمال حلب ادامه دارد. وزارت کشور تلاش داعش برای بمب‌گذاری انتحاری در نماز جمعه تهران را تکذیب کرد. سپاه پاسداران ایران روز شنبه پهپاد رزمی جدیدی به نام صاعقه را نمایش داد که به گفته فرماندهان نیروی هوافضای سپاه بر اساس مدل هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی RQ-170 ساخته شده است. برد دقیق این پهپاد جدید اعلام نشده، اما گفته شده است که دوربرد بوده و قادر به حمل 4 بمب هوشمند و نقطه زن است. تلویزیون ایران روز شنبه همچنین تصاویری از یک پهپاد آمریکایی را نمایش داد و خبر داد این پهپاد از نوع MQ-1C توسط سپاه پاسداران به غنیمت گرفته شده است. ایران سال 1390 از ساقط کردن یک پهپاد آمریکایی از نوع RQ-170 خبر داد و پس از آن پهپادهای ساخته شده از روی این مدل را به نمایش گذاشت. جنگنده‌های روسیه از هوا و ارتش سوریه از زمین روز شنبه به مناطقی در شمال شهر حلب به شدت حمله کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه گفته است که هدف اصلی این حملات جاده استراتژیک کاستیلو و شهر قدیم حلب بوده است. تلویزیون دولتی سوریه از پیشروی ارتش سوریه در جریان این حملات خبر داده است، اما مخالفان این گزارش‌ها را رد می‌کنند. شهر حلب روز جمعه نیز شاهد حملات سنگین ارتش سوریه و متحدانش بود که به گفته دیدبان حقوق بشر در جریان آن دست کم 20 نفر غیر نظامی کشته شدند. همزمان خبرگزاری فرانسه از اصابت 2 بمب بشکه‌ای به بزرگترین بیمارستان در اختیار مخالفان در شهر حلب خبر داده است. این برای دومین بار از روز چهارشنبه است که این بیمارستان هدف حمله هوایی قرار می‌گیرد. معاون امنیتی وزارت کشور ایران اظهارات مطرح شده درباره تلاش گروه حکومت اسلامی یا داعش برای بمب‌گذاری در نماز جمعه تهران را رد کرد. حسین ذوالفقاری روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت گزارشی دال بر عملیات انتحاری داعش در نماز جمعه تهران نداشتیم. روز چهارشنبه هفته گذشته محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود که نیروهای امنیتی ایران 3 ماه پیش اعضای داعش را که قصد داشتند در نماز جمعه تهران خودشان را منفجر کنند در بین راه همدان و کردستان دستگیر کردند. معاون امنیتی وزارت کشور در این باره گفت ممکن است در گذشته‌های دور چنین مواردی بوده باشد، اما گزارش جدیدی در این زمینه نداشتیم. و وزارت امور خارجه آمریکا و اتحادیه اروپا روز جمعه از حکومت ایران خواستند تا نرگس محمدی را به دلایل انسانی آزاد کند. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تایید حکم نرگس محمدی را اقدامی خشن و غیرقابل قبول دانست و از جمهوری اسلامی خواست که مراقبت‌های لازم پزشکی را در اختیار خانم محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر قرار دهد. اتحادیه اروپا نیز با صدور بیانیه‌ای تایید حکم 16 سال زندان نرگس محمدی را نشانه نگران کننده ای از وضعیت حقوق بشر در ایران دانسته و خواستار آزادی او شده است. پس از گذشت نزدیک به 14 ماه دومین سفر زیگمار گابریل وزیر اقتصاد و معاون صدر اعظم آلمان به تهران از فردا آغاز می شود و تا چهارشنبه این هفته ادامه دارد. در آستانه این سفر رئیس اتاق صنایع و بازرگانی آلمان ابراز امیدواری کرده که این دیدار بتواند موانع موجود بانکی بر سر راه مبادلات تجاری میان دو کشور را از میان بردارد. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
زیگمار گابریل در سفر پیش روی خود به تهران در نظر دارد ضمن بست و گسترش مناسبات اقتصادی پیرامون مسائل مورد اختلاف از جمله موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال اسرائیل، وضع حقوق بشر در آن کشور و همچنین بحران سوریه هم گفتگو کند. مجموعه مسائلی که به نوشته روزنامه ها مأموریت این بار گابریل به تهران را دشوار کرده. به ویژه روز گذشته پس از انتشار گفتگوی وی با سایت خبری مجله شپیگل، سخنگوی وزارت خارجه ایران به آن بخش از سخنان گابریل واکنش نشان داد که گفته بود آلمان زمانی با ایران روابط کامل سیاسی برقرار می کند که آن کشور موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد. بهرام قاسمی در این ارتباط گفت مناسبات جمهوری اسلامی ایران و آلمان بر پایه منافع و احترام متقابل بنا شده و در این رابطه هیچ گونه پیش شرطی پذیرفتنی نیست. سخنگوی وزارت خارجه ایران بدون آنکه از کشور اسرائیل که مورد نظر زیگمار گابریل معاون صدر اعظم آلمان در مصاحبه پیش گفته بود سخنی به میان آورد، افزود موضوع فلسطین که در اظهارات این مقام آلمانی آمده جزء تغییر ناپذیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است و همزمان مطرح کردن موضوع حقوق بشر از سوی زیگمار گابریل را هم امری نامربوط دانست. سوای این واکنش، برخی از روزنامه‌ها از جمله اشتوتگارتر سایتونگ به سفر پیشروی وزیر اقتصاد آلمان و برنامه‌های وی در تهران پرداخته و نوشتند پس از گذشت 15 سال روز دوشنبه این هفته کمیسیون اقتصادی ایران آلمان در تهران گشایش می‌یابد و به دنبال آن چند توافق همکاری و همچنین شماری قرارداد خرید هم میان دو طرف امضا می‌شود. گابریل را در سفر به تهران قرار است بیش از 30 تن از رؤسای شرکت‌های بزرگ آلمانی همراهی کنند. از طرفی در آستانه این سفر، فولکر ترایر، رئیس اتاق صنایع و بازرگانی آلمان، ابراز امیدواری کرده که دیدار گابریل از تهران بتواند موانع موجود بانکی بر سر راه مبادلات تجاری میان دو کشور را از میان بردارد. به دنبال اجرایی شدن برجام در دی ماه گذشته، مبادلات بانکی میان ایران و بانک‌های اروپایی و به طور کلی مؤسسه‌های پولی معتبر دنیا هنوز به حال عادی باز نگشته. در این میان آیت الله خامنه‌ای هم هر از گاهی در سخنرانی‌های خود بدون آنکه به تحریم‌های باقی مانده آمریکا علیه ایران اشاره‌ای کند، این کشور را همواره مسئول این نابسامانی بانکی معرفی کرده. و این در حالی است که زیگمار گابریل در گفتگوی تازه خود با شپیگل آنلاین چند مورد تحریم باقی مانده آمریکا را تنها یکی از موانع موجود بر سر داد و ستد بانکی دانسته، همزمان اما تاکید کرده که این تحریم ها هم ربطی به توافق اتمی با ایران ندارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
آخرین اخبار رو مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های تلفنی شما عزیزان.
ملت ایران، برای یک مرتبه با گوشی همراهتون تعداد 50-60 میلیون تلفن با کمال ادب از رحمت بخواهید نرگس محمدی را آزاد کند.
آقای خامنه‌ای، ملت ایران به خوبی می‌داند حکم ظالمانه علیه نرگس محمدی به خاطر دفاع از آزادی و حقوق بشر صرفاً نشان ضعف و زبونی شما و دستگاه فاسد قضایی شماست. شما از زنان دلیری چون محمدی و ستوده و انعکاس باورهای بشر دوستانه آنان می ترسید.
حسن روحانی در دوره مبارزات انتخاباتیش به خاطر فریب افکار عمومی شعار می داد این حق مردم است که بتوانند رهبر، رئیس جمهور، دولت، مجلس، قوه قضاییه را مورد نقد و بررسی قرار دهند. ولی امروز میگوید رسانه هایی که عمل کرد 4 ساله او را نقد مورد کارشناسی قرار میدهند حرام است. چه خوش است گر معک تجربه آید به میان تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. غلامرضا ترامی، اردکانی از شیراز.
در آستانه هفته نیرو انتظامی هستیم. شهیدای ما 8 سال جنگیدند تا اینکه این آب و خاک امنیت داشته باشه. چیزی که متاسفانه در حال حاضر فساد تمام پاسگاه‌ها رو برداشته. کافیه که از یک سرباز وظیفه بپرسید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روسیه میگوید چنانچه اعضای اوپک بتوانند به توافق نهایی برای کاهش تولید نفت برسند، تولید خود را افزایش نخواهد داد. اما گزارش ها حاکی است که مسئولین روس اطمینان چندانی از دستیابی اوپک به این توافق ندارند. مسکو در این حال بر ادامه رایزنی ها با سازمان صادرکنندگان نفت و همکاری با کشورهای عضو این سازمان تاکید و اعلام کرد برای گسترش همکاری ها با ایران منتظر قراردادهای جدید نفتی است. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
آرکادی دوارکوویچ، معاون نخست وزیر روسیه، به خبرنگاران گفت در واکنش به توافق اعضای اوپک در راستای مدیریت بازار نفت، روسیه تولید خود را تثبیت خواهد کرد. اما او مشخص نکرد این تثبیت در چه حدی و در چه زمانی خواهد بود. او در پاسخ خبرنگاران که آیا مسکو از توافق نهایی سازمان صادرکنندگان نفت برای کاهش تولید اطمینان دارد یا نه، اظهار داشت در تاریخ رویکردهای مختلفی دیده شده. همزمان آنتون سیلویانوف، وزیر دارایی روسیه، ضمن ابراز ناباوری نسبت به توافق نهایی اوپک به خبرنگاران گفت باید ببینیم شرایط توافق چیست و از آن مهمتر چگونه به اجرا در خواهد آمد. اعضای اوپک چهارشنبه گذشته طی نشست مشورتی در الجزایر درباره کاهش 700 الی 750 هزار بشکی سقف تولید روزانه کشورهای عضو به توافق رسیدند. اما مقرر شد توافق نهایی در اجلاس رسمی این سازمان در پایان نوامبر اتخاذ شود. روزنامه روسی کمرسانت شنبه نوشت چنانچه این تصمیم عملیاتی شود باعث دردسر روسیه خواهد بود. بر پایه این گزارش در حال حاضر نظر دولت مردان و نمایندگان شرکت های نفتی روسی این است که توافق اولیه حرفی بیش نیست. یوری بارسوکوف، تحلیلگر کمرسانت، میگوید تغییر دیدگاه ها در اوپک چالشی غیر منتظره برای مسکو بود.
هنوز درباره توافق اخیر اوپک ابهام زیاد است، اما اگر نهایی شود روسیه با چالش روبرو خواهد شد. مسکو از مبتکران اقدامات برای تثبیت بازار نفت بوده، اما تاکنون درباره تثبیت تولید مذاکره می‌کرد، نه کاهش تولید. اخیراً تولید نفت در روسیه رو به افزایش بوده و در ماه گذشته از 11 میلیون بشکه عبور کرد. با توجه به اینکه در زمستان معمولاً حجم تولید به حد اکثر میرسد، متقاعد کردن دولت روسیه برای کاهش آسان نخواهد بود و حتی اگر چنین توافقی حاصل شود، مکانیزمی وجود ندارد تا دولت شرکت‌های نفتی روسی را به اجرای این تصمیم وادارد.
اما وقیف الکبیرف، رئیس لوکویل، بزرگترین شرکت خصوصی نفتی روسی، جمعه به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت اگر دولت برای همکاری با اوپک تصمیم بگیرد، لوکویل تولید خود را کاهش خواهد داد. او همزمان تصریح کرد به هر حال با توجه به سیاست مالیاتی در روسیه دوره کاهش تولید نفت را پیش رو داریم. الکبیرف، رئیس لوکویل، در ادامه مصاحبهش با روسیه 24 همچنین ابراز اطمینان کرد که ایران به سطح تولید نفت پیش از دوره تحریم ها رسیده. او درباره برنامه لوکویل در این کشور گفت
امروز ایران بیش از همه نیازمند سرمایه گذاری است تا همه میدانهای نفتی را احیا و در میدانهای جدید استخراج را آغاز کند. اما قوانین این کشور از ورود سرمایه گذاران ممانعت می کند. امیدواریم در همین ماه قوانین لازم تصویب شود تا بتوانیم سال آینده به بررسی قراردادها بپردازیم. برای از سرگیری و گسترش فعالیت در ایران مذاکره می کنیم، اما پیش از مشخص شدن قوانین بازی هیچ سرمایه گذاری وارد این بازار نخواهد شد.
جمعه الکساندر نووک، وزیر انرژی روسیه، گفت در دیدار اخیر با بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، که چند روز پیش در حاشیه مجمع بین المللی انرژی در الجزایر برگزار شد، توافق شده ایران ظرف دو ماه آینده قراردادهای جدیدی برای شرکت‌های نفتی روسی تهیه و عرضه کند. قراردادهای قبلی ایران مبتنی بر بیع متقابل بود، به این معنا که شرکت خارجی تنها به عنوان پیمانکار وارد پروژه نفتی می شد. اما قراردادهای جدید طولانی مدت است و شرکت طرف قرارداد خارجی مالکیت درصدی از نفت تولید شده را تا پایان استخراج ذخایر معدن نفت و گاز در اختیار خواهد داشت. برخی از اصولگرایان در ایران به شدت با این مدل قرارداد مخالفت کردند. آن نرایسکه، رادیو فر...